چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام. برنامه سیاسی چشمانداز است و موضوع امروز میزگیردی ما پیامدهای سیاسی روابط سازمان همکاری شانگهای با افغانستان است. دو روز قبل کارشناسان امور خارجه چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان در دوشنبه جمع آمدند تا برنامه کمک ها و روابط سازمان همکاری شانگهای با افغانستان را مطرح کنند. اینک پیامدهای سیاسی این همکاری ها چه خواهد بود؟ این موضوع را امروز ما با مهمانان استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، اسماعیل رحمتوف، استاد علوم سیاسی دانشگاه روسیه و تاجیکستان در دوشنبه، علیرضا کرمانی، کارشناس ایرانی در امور منطقه، عبدالغفار کمال، کارشناس مستقل و من فرهاد میلاد، مجری این برنامه مطرح میکنیم. مهمانان عزیز خوش آمدید و میرویم سری سوال اول. سال 1996 در عرفه بسر قدرت آمدن حرکت طالبان در افغانستان، اولین ملاقات سران کشورهای پنجگانه شانگهای چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان برگزار گردید. هدف این ملاقات جلوگیری از تشنج وضع و تحکیم مرزهای این پنج کشور بود. ساده تر بگوییم کشورهای سازمان همکاری های شانگهای مرزهایشان را برای افغانستان بستند. اما امروز در افغانستان امنیت کاهش می‌یابد. نیروهای بین المللی ضد تروریستی تحت سروری آمریکا و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با مشکل زیاد مواجه شدند. وضع افغانستان پیشگویی شونده نیست، ولی سازمان همکاری شانگهای میخواهد روابطش را با این کشور وسعت بخشد، یعنی کشورهای عضو این سازمان درهایشان را برای افغانستان باز میکنند. چرا؟ مگر اکنون وضع مساعد است؟ آقای عبدالغفور کمال، از شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم که نه. برای چی؟ ببینید، همین گروه کی تشکیل شده بود؟ سال 1996، زمانی که خطر طالبان و صورت بسیار جدی امنیت آسیای مرکزی و همینطور روسیه را تهدید میکرد. یعنی این اتحاد یک اتحاد اضطراری بود، ولی این گروه هم کار کردند. اگر آنها همین کشورهای عضو سازمان شانگهای اگر از اتحاد شمال
به صورت واقعی حمایت میکردند، شاید وضعیت در افغانستان دیگر خیلی رقم میخورد. شاید حاجت به حمله آمریکا نمیشد. شاید همان خود گروهایی که آنجا بودند گروه طالبان را سرنگون میکردند و قدرت در افغانستان به شکل تغییر میافت که امروز به نفع مثلا همه این کشورها میبود. و اینک بعد از آمدن آمریکا که اینها در ابتدا فکر میکردند به نفع آنها خواهد بود، چون بر ضد تروریسم، چون بر ضد به هر حال نیروهای اسلامی مبارزه خواهد کرد، و دیدن که آمریکا تحت شعار برقراری دموکراتیا خب دنبال توسعه اون قدرت و نفوذ خود است، و اکنون آنها بودن آمریکا و ناتو را در افغانستان دیگر به نفع خود نمیدانند، همان طوری که یک زمان طالبان را. بنابراین این سازمان، این بخش از سازمان همکاری های شانگهای تقویت شد، و اگر شما توجه کرده باشید اخیرا سازمان همکاری های شانگهای که گفته میشد یک سازمان صرف اقتصادی است، به خود آهنگ نظامی گرفته است، یعنی طرف نظامی تر میشود، که من فکر میکنم در اینجا نقش روسیه بیشتر است، چون روسیه به عنوان یک کشور مهم در این سازمان و کشوری که بیشتر به مسائل نظامی میاندیشد و قدرت نظامی دارد، اگر بتواند این سازمان را هر چی بیشتر نظامی کند تاثیر او بیشتر میشود، برخلاف چین که در آسیای مرکزی حداقل از نظر اقتصادی میتوان گفت امروز چین از روسیه گذشته است. بنابراین این سازمان هر چی نظامی تر شود به نفع روسیه است. و اکنون در چنین شرایط و حالا که باز وضعیت در افغانستان بار دیگر به تشنج گرایده است، این شرایط بار دیگر این کشورها را مجبور میکند که اینها فکرهای خود را هماهنگ‌تر سازند برای مقابله با این بحران. ولی متاسفانه اینها نه از نظر نظامی نه از نظر اقتصادی در شرایطی نیستند که بتوانند به اون چی میخواهند برسند. اینجا فقط دو کشور مهم روسیه و چین است، و این دو کشور هم در بحث‌های استراتژی، اگرچه در مسائل کلی مثلا مقابله با غرب بعضی افکار مشترک دارند، ولی در مورد اعمال نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی از هم دورند. بنابراین من چندان خوشبین نیستم به موفقیت این گروه.
آقای علیرضا کرمانی، شما چه نظر دارید؟
در دنیای امروز وضع هر کشوری در وضعیت امنیتی کشورهای همسایه و حتی کمی دورتر هم اثرگذار است. ما نمیتوانیم تصور کنیم که آمریکا و کشورهای غربی به دلیل اینکه سرمایه گذاری مادی کردن یا نیرو فرستادن فقط آنها منافع دارند و همسایگان منافع ندارند. اتفاقا همسایگان افغانستان مثل ایران، مثل تاجیکستان، ازبکستان یا کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، اینها از امنیت یا ناامنی افغانستان متاثر میشوند و پس بنابراین منافع دارند. یعنی این کشورها در امنیت افغانستان منفعت دارند و از ناامنی افغانستان این کشورها هم تأثیر میگیرند و ناامن میشوند. ببینین این در سالهای میانی 1990 طالبان در افغانستان در حال پیشرفت فیزیکی بودند و کشورهای عضو سازمان شانگهای مرزهای خودشون رو بستن که طالبان دیگر از این مرزها گذر نکنن. بعد از سقوط طالبان وضعیت به این گونه شده است که منافع این کشورها در این است که دولت و ملت افغانستان موفق بشوند، چون دولت دیگری سر کار آمده است و یک دولت ملی سر کار آمده است و جامعه افغانستان هم از جنگ خسته است. بنابراین الان استراتژی فرق کرده است. الان کشورهای همسایه منافعشون ایجاب میکند که کمک بکنند که دولت افغانستان موفق بشود برای برقراری ثبات و امنیت در داخل. اگر در افغانستان پروژه دولت و ملت موفق بشود و این دو طرف ساخته بشود، همه کشورهای همسایه سود میبرند و منفعت دارند در این اوضاع و بنابراین الان طبیعی است که سازمان همکاری های شانگهای، اگرچه در روزهای اول تا حدودی نام اقتصادی داشت، ولی تغییر جهت داده است و الان یک سازمان تمام عیار نظام امنیتی است و خطر پیشروی تفکر طالبان، نه پیشروی فیزیکی طالبان، هم یک خطر واقعی است که می‌بینیم افغان در افغانستان هنوز دارد به زندگی خودش این تفکر ادامه می‌دهد و عملیات دهشت افکنی می‌کند. این کشورها الان دو کار را دارن انجام می‌دهند، کشورهای عضو سازمان شانگهای. یکی این که باید کمک بکنن به دولت افغانستان برای موفق شدن و به ملت افغانستان برای موفق شدن، و دیگری این که با تفکر طالبانیزم خود این کشورها هم ازش تأثیر میپذیرند. یعنی در ازبکستان، تاجیکستان، دیگران بدون تعارف این تفکر وجود داره. وقتی که مفتی تاجیکستان میگوید سلفیگری در حال پیشرفت است، یعنی یک خطر واقعی شوخی بردار نیست. و پس این به نظر من این دو شاخه رو دارد سازمان همکاری شانگهای یا پیگیری میکند یا باید بهتر است بگوییم باید بکند. یعنی نمیتواند سازمان همکاری شانگهای بنشیند تماشا کند بگرین که بگه اگر ناتو و آیساف موفق شدن شدن، اگر نشدن به ما چه. نه، به ما چه ندارد. اگر آسیب ببینن در قدم بعدی تاجیکستان، ازبکستان آسیب میبینن، بعد روسیه، قزاقستان همینطور. و این خطر جدی است که سازمان شانگهای این خطر رو احساس کرده است، به نظر من برایش ملموس است و عینی است و میبیند خطر رو.
آقای اسماعیل رحمتوف شما چی نظر دارید؟
عموما مقصد تشکیل کنندگان همین سازمان از اون عبارت بود که از پیشگیری کردن دهشت افکنی تروریسم بین خلقی در منطقه، همچنین اکستریمیسم اسلامی دینی مذهبی، همین چیز بود. و فکر میکنیم که تو اندازه همین سازمان به همون هدف خود، به همون مقصد خود رسید. ما میدونیم که وضعیت تاجیکستان حالا خوب است، وضعیت ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان، خیلی قزاقستان خوب، قرغیزستان ها بهتر بودن، در همون حالت بز بهتر و ثبات با ثبات کشنست. لیکن در افغانستان این سازمان مقصد دارد که افزایش نفوذ خودش در افغانستان میخواد که افغانستان را با همین سازمان شامل کند. این اونقدر به شانس امکانات زیاد ندارن، چون که افغانستان خودش مرکز، ولی حالم افغانستان مرکز تروریسم است. روزهای خیر از معلومات هایی که ما در دست داریم، ما 6 تا 7 ولایت افغانستان در زیر دست طالبان هستند. از اول همه سازمان همه خیلی هدف ها در پیش خود گذاشت که با مقابل تروریسم، با مقابل اکستریمیسم مبارزه کند، و از بس که تو در همه حالات و با همه مقصد و رسیدند در اینجا. اکنون یک چیز گفتن ضرور است که البته پیش از همه در اینجا مخالفت بین ایالات متحده آمریکا و طرفدارانش در سیمای سازمان ناتو اتلانتیک شمالی و سازمان شانگهای.
ببخشید که همینجا یک چیز روشن کنیم، یعنی سازمان همکاری شانگهای میخواهد به ناتو و آمریکا که اونجا وارد شدن در اون کشور مبلغ گذاری میکنه و حکومت افغانستان قریب که 90% از حساب مبلغ ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب فعالیت دارد. یعنی سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر می خواهد که با اون فکر که یک کنسنسوس قدرت های منطقه ضرورت است برای امنیت افغانستان، یعنی به همین آش می خواهد که همراه شود.
بهترین گپ است، مقصد گپ همین است، یعنی سهم داشته باشد در مسئله معین نمودن وضع سیاسی کشور، با ثبات گردانیدن یا که بی ثبات گردانیدن وضع افغانستان. همین سازمان شانگهای می خواهد که سهم داشته باشد،
یعنی در برابر نیروهای امریکا، در برابر امریکا و کشورهای غربی باید این یک استودگری کند، در جمع مخالفت ورزد و اگر تواند یعنی اونها رو امکانات ندهد که اونها یعنی امریکا و شریکانش در اونجا مستحکم شوند، تحکیم یابند.
ببینید که سازمان همکاری های شانگهای سال 2005 با ابتکار روسیه یک گروه تماس را جهت همکاری های سازمان با افغانستان تشکیل کرد. آن وقت شروع ناامنی هایی که امروز میبینیم در افغانستان بود. آقای عبدالغفار کمال اشاره کردند که سازمان همکاری های شانگهای حامل و ناقل منفعت های روسیه و چین است. پس چرا این کشورها از آغاز با آمریکا و ناتو همکاری نکردند؟
من فکر میکنم که شاید رفیقای دیگر فکرای دیگر داشته باشن میگویند، در اینجا من فکر میکنم که از همین خاطر همین حالت دونجا روی میتهد که منفعت های گیاپالیتیکی کشورهای بزرگ در افغانستان با هم موافقت نمیکنند، ضد هم هست. منفعت های گیاپالیتیکی روسیه، منفعت های گیاپالیتیکی جمهوری مردم چین، منفعت های گیاپالیتیکی ایالات متحده آمریکا با هم موافقت نمیکنند در اونجا. یک، با همین منفعت و با همین مخالفت گیاپالیتیکی این کشورها، باز مخالفت گیاپالیتیکی کشورهای منطقه، یعنی اول قدرت های منطقه از قبیل جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، شاید ازبکستان هم باشد و کشورهای دیگر، هندوستان و دیگر کشورها، باز منفعت های اینها هم در همین افغانستان با هم موافقت نمی کند و از همین مخالفت، من همین مبارزه منفعت های گیاپالیتیکی این کشورها وضع افغانستان از همین خاطر من همین آروم نمی شود و فکر می کنم که البته سازمان همکاری های شانگهای کوشش می کند که تو اندازه البته به همین افغانستان سر درآورد، داخل شود، لیکن چگونه این عملی می کند این البته آینده نشان می دهد. وضع سیاسی کشور برای همه معلوم نیست که چی می شود در اونجا. از همین خاطر فکر می کنم که من ماهای نزدیک، سالهای نزدیک، دو سال دیگر مونده است که آقای کرزای پرزیدنت دو سال مهلت دارد، باز اونجا انتخابات پرزیدنتی می شود و وضعیت افغانستان می بینیم که چی می شود.
آقای عبدالغفور کمال،
خب من عذر میخواهم، سوال شما رو شاید خوب نفهمیدم، چون سوال رو شما این طور گذاشتید که چرا سازمان شانگهای با ناتو همکاری نمیکند. آیا ناتو با شانگهای همکاری میکند؟ یعنی ما اگر این طور گوییم که چرا اینها با هم همکاری نمیکنند، شاید درست تر برایت، برای اینکه هیچ کدام دیگر رو قبول ندارن، برای اینکه هیچ کدام در همون مبارزه بر ضد تروریسم صداقت ندارن. شما فکر میکنید وقتی این کشورها میان در افغانستان به خاطر، یعنی برای افغانستان اینجا اومدن، برای ملت افغان، اینو افغان ها خوب فهمیدن، منفعت ها تا جای مشترک هستن که همون تهدیدی که شما گفته تهدید مشترک از بین رود، همون طالبان. ببینید زمانی که طالبان بودن روسیه، چین و اون همین کشورهای ما چقدر خوشحال بودن که آمریکا و ناتو میآیند حمله میکنن، یک خطر بزرگ را از سر راه ما میگیرن به اون که ما هیچ خراجات کنیم. و جالب است در ایران هم حتی این خوشحالی وجود داشت که ایرانی ها میگفتن که دو دشمن بسیار قوی ما، یک طالبان یک صدام، به دست دشمن ما از بین رفت. ببینید ولی بعدش چی شد؟ خب بعدش همه اینها دیدن که اون چیزی که ناتو در اول میگفت فقط اون نیست.
با این وجود اندک این نکته ناروشن موند که چرا 6 سال چین و روسیه، بگذار در لباس سازمان همکاری شانگهای هم باشد، با آمریکا و ناتو همکاری نکردند. آقای علیرضا کرمانی،
درباره امکان همکاری سازمان شانگهای با ناتو، من فکر میکنم که یک موقعیت ویژه‌ای تاجیکستان دارد. تاجیکستان به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار نقش مهم می‌دارد، با وجود اینکه کشور کوچکی است تاجیکستان یا اقتصادش ضعیف است، اما تاجیکستان در واقع خط مقدم جبهه مبارزه با طالبانیزم است به سمت بالای آسیای میانه و روسیه. همین مثلا شما پل 5 رو اگر مثال بزنیم، با هزینه امریکا زده شده است، اما افغانستان رو وصل میکند به تاجیکستان و به قزاقستان و قرقیزستان. اینجا نوعی همکاری اتفاق افتاده است. مسائل در دنیای امروز استراتژیک نگاه کنیم، اقتصاد از سیاست، از نظامیگری، از مسائل اجتماعی جدا نیستند، همه در هم تأثیر دارند. مثلا پل رودخانه 5 رو ما میتوانیم تأثیر امنیتیش رو هم ببینیم، یعنی فقط این نیست که یک مبادله کالایی بین فقط تاجیکستان یا تنها بین تاجیکستان و افغانستان شده است، نه، این تأثیرات بسیار مهم امنیتی دارد در سراسر منطقه و همین همگرایی ها هم یک روزه نمی شود، از همین کارهای کوچک شروع می شود. من مثلا همین همکاری که امریکا کرده است با دولت افغانستان و تاجیکستان برای این پول، خود همین یک امکان باز گسترش همکاری های مشترک. چرا این کار رو کرده است؟ به خاطر اینکه دولت امریکا میفهمد که اگر اقتصاد تاجیکستان در بنبست باشد، فردا در تاجیکستان طالبانیزم به هر حال سر بر می آورد و دچار خطر می کند. پس امریکا به خاطر منافع امنیتی آیندهش که تاجیکستان دچار مشکل امنیتی نشود سرمایه گذاری اقتصادی کرده است. روسیه هم این را می فهمد.
هم صحبتان محترم، از صحبت شما دو خلاصه کردم. یکی این که سازمان همکاری های شانگهای یعنی روسیه و چین و شریکانشان می خواهند با راه اندازی برنامه هایشان به امنیت و ثبات در افغانستان کمک کنند. و خلاصه دویم هم این است که آنها می روند تا نفوذ آمریکا و اروپا یا ناتو را در افغانستان کاهش دهند. پس می شود مشخص تر بگوییم سازمان همکاری های شانگهای برای کمک می رود یا برای مقاومت؟ آقای اسماعیل رحمتوف،
البته برای مقاومت می رود. در اینجا ولی یک چیز، خود همین وضعیت امروزه افغانستان ببینید، همین وضعیت افغانستان برایش نارم است، چون که کشوری که در پهلوش هست پاکستان زیاده از 140 میلیون نفوذ دارد و از همین 15-20 میلیون نفوذ پشتون افغانهایی که در اونجا زندگی میکنند، خود این پاکستان هیچ وقت نمیخواد که افغانستان با ثبات گردد. در تاریخ 50 ساله پاکستان که تاسیس یافته است، تشکیل یافته است، همیشه مناسبت های این دو کشور تیز و تند بودند. هیچ وقت حاکمان یا حکومتداران پاکستان نمیخواستند که در پهلوی خودش که افغانستان با ثبات، افغانستان مستقل و افغانستان انکشاف یافته ببینند.
آقای رحمتوف، ببینید، پاکستان ناظر سازمان همکاری های شانگهای است و اینچنین هندوستان همکاری عنعنوی افغانستان. هر دو هم میخواهند عضو سازمان همکاری های شانگهای باشند. حکومت افغانستان، شخصا آقای کرزی رئیس جمهور این کشور، چندین مرتبه روی راست پاکستان را در دخالت به امور داخلی کشورشان متهم کرده بودند. اما چرا سازمان همکاری های شانگهای باره هم نکوشید که پاکستان را وادار سازد تا به امور افغانستان دخالت نکند؟
فکر شخصی خودم همین است که تو همین مسئله اکستریمیزم مذهبی، تو مسئله تروریسم در افغانستان، در پاکستان و حتی مسئله فرض برادرای ایرانی مونرنجان، تو همون دولت تئوکراتی اسلامی ایرانی اگر تو امروز در سر قدرت در ایران است، اگر همین رژیم فرض کنیم که از بین نروند، این کشورها نه پاکستان نه افغانستان نه ایران باید با شامل سازمان شانگهای نگردند. گپ در اینجا است، چون که آینده ایران هم برای همه ما معلوم نیست، یا که در پاکستان حال وضعیت خیلی بی ثبات است. ولی در روز هشتم ماه ینوار در اونجا انتخابات می شود، ولی گفتن که شاید در اونجا نیروهای اسلامی در پاکستان هیچ وقت به سر قدرت نمی بیند. در اونجا نیروهای اسلامی اگر به طرز خیلی دموکراتی انتخابات شود، اونها از 4-5% آواز هیچ وقت زیاد نمی گیرند.
آقای عبدالغفور کمال، آیا به این فکر موافق هستید؟
من ببخشید، در ادامه صحبت های استاد رحمتوف درباره آمدن ایران و افغانستان و پاکستان، ببینید این اگر اجازه باشد من فکرم رو در این باره هم گویم. اگر این سازمان شانگهای مثلا مثل سازمان ناتو یک سازمان باشد یا همون سازمان شانگهای، در آن حالت نیست که شرط بگذارد برای ایران، برای هندوستان، برای پاکستان و افغانستان. برعکس، این سازمان به نفعش است که اینها را با خود بیاره. بله، وقتی ایران به این سازمان میاد، اون همه پرابلم های هسته ای را با خود میآورد. افغانستان وقتی میآید، بس مواد مخدر و ناامنی را میآورد، همین طور پاکستان. ولی اینجا یک چیز است، قرار نیست که ما اگر در یک سازمان فرض کردیم با ایران یا با پاکستان یا با افغانستان هستیم، فردا هر کاری که در اون کشورها میشود باید با کشورهای ما هم سیرت کند. ما مثلا فرض کنید امروز اگر در ایران خدا نخواسته جنگ شود، مثلا منظور شما همین است که حمله آمریکا شود، ما چی با ایران در یک پیمان در شانگهای باشیم و چی نباشیم، همون یک خل تاثیر میپذیریم از اونها، چون همون تاثیرات بسیار بدی فرهنگی، تاثیرات تاریخی، تاثیرات اقتصادی، مخصوصا این تاثیرات منفی به ما خواهد رسید. ولی مخصوص برای ما بعضا به بازی های بزرگ اینقدر داده میشویم که از منفعت کشور خودمان فراموش میکنیم. من بسیار میبینم در بین همین تاجیکان ما بعضا صحبت میشود، میگن دیدی روسیه چه خل سلاح استحصال کرده است که آمریکا حیران مونده است. خب چی این برای ما خوشحالی دارد؟ ما بعضا قدرت گرفتن مثلا روسیه را یا چین را در برابر روسیه آمریکا یا جای دیگر خیلی به آن داده می شویم، خیلی عاطفی به آن ما برخورد میکنیم. ولی ما در اینجا از منافع تاجیکستان، از منافع یک تاجیک اگر بیایم برخورد کنیم، به نظر من برای ما تاجیکان بسیار خوب است که اگر ایران و هندوستان و مخصوصا باز من تاکید میکنم افغانستان و سازمان شانگهای بیان. برای چی؟ امروز نگاه کنید، در این سازمان شانگهای حرف اول و آخر را کی میزند؟ روسیه و چین، از نظر نظامی روسیه، از نظر اقتصادی چین. خب تاجیکستان اگرچه یک کشور برابر حقوق است، ولی تقریبا هیچ کاری را در آنجا انجام داده نمیتواند. فقط بین این دو همه مسائل حل میشود و در سایتهای خارجی غربی را شما وقتی میبینید فقط این سازمان را به نام روسیه و چین میشناسند. ولی اگر ایران، هندوستان، دیگر کشورها به اینجا بیایند، حداقل این توازن کمتر میشود. هر کدام از این قطب ها چون یک قطب می شود در این سازمان کوشش میکنند که یک آواز را به خود کشند تا که اون حرفشان را به کرسی بشنونند. در این صورت خب آواز ما خریدار بیشتری پیدا میکند. مثلا اگر باز این کشورها هم زبانان ما باشند چی بهتر، و مخصوصا باز برای ما تاجیکان یک منفعت دیگرش این است که ما دیگر مجبور نیستیم با صدای دف روس ها و چینی ها برقصیم، چون در اونجا قطب های دیگری هم هستند و حرف ما خریدار دارند.
آقای اسماعیل رحمتوف،
کشورهایی که از جهت اقتصادی نیرومند هستند، پرقوت هستند، همه جانبه خودش را تامین میکنند، اون کشورها به هیچ چیز احتیاج ندارند. فرض کنیم از جهت نظامی هم، از جهت فرض کنیم که اقتصادی هم، و خواهیم نخواهیم در همین سازمانی که فرض کنیم با همراهی روسیه و چین هستین، تاجیکستان، قرقیزستان اونقدر آواز روسیه مثل روسیه و چین ندارند. اینا همیشه در همین جا محور است، محور روسیه و چین بوده میتواند، و تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهایی که فرض کنیم بدون هندوستان یا فرض کنیم پاکستان که نیروی خیلی نیروی حسایی دارد، یا که ایران فرض کنیم که دولت از جهت اقتصادی مقتدر است، ما اونقدر آواز بالا نداریم و فضای سیاسی این کشورها رو ما معین کرده نمیتوانیم. اون کشوری که از جهت اقتصادی همه طرفه پیشرفته است، مقتدر است، و کشور ضعیف، کشور خرد، کوچک همیشه از اون وابسته است.
هم صحبتان محترم، میخواهم یک موضوع دیگر نیز مطرح کنم. حدود یک سال است که در افغانستان یک اتحاد احزاب سیاسی تحت عنوان جبهه متحد سازمان یافت و خود را مخالف دولت حامد کرزی اعلام داشت. رئیس جمهور افغانستان بداهتن اظهار داشت که در روی کار آمدن جبهه متحد کشورهای خارجی دست دارند. آقای کرزی مشخص یکان کشور را نام نبرد، اما کارشناسان حدس زدند که او احتمال دارد به روسیه و ایران و چین اشاره میکند، و نیز اشاره ها هم شد که دست تاجیکستان و ازبکستان نیز میتوان باشد، زیرا آنها به تاجیکان و ازبکان افغانستان تاثیر رسانیده میتوانند. پس میشود خلاصه کرد که سازمان همکاری های شنخای الکای در افغانستان نیز پشتیبانی نیروهای داخلی سیاسی را دارد، و حالا که قدم به آن طرف دریای آمو میگذارد یک قدمی تصادفی نیست.
میبخشید پر حرفی هم شد. بسیار یک مطلب جالبی را شما ذکر کردید که روسیه در لباس شنخای. بیاید افغانستان را از داخل ارزیابی کنیم. خب ما و شما چندین سفرها به افغانستان داشتیم، درست است؟ متاسفانه در افغانستان تجربه خوب از روسها نیست، از همان هجوم شوروی سابق. برای همین روسیه چندین بار این کار را سنجید و به این نتیجه رسید که روسیه دوباره همچون روسیه در افغانستان نمیتواند حضور داشته باشد. اکنون این کار را در همان پوشش شنخای میخواهد انجام بده، و خب همان تجربه که در دهه 80 برای روس ها حاصل شد در افغانستان، من خیلی میخواستم روس ها به این نکته توجه داشته باشند که اگر هر کاری که آنها میخواهند در افغانستان کنند بیشتر کارهای اقتصادی باشد. اینها از نظر اقتصادی میتوانند بسیار حضور خود را در افغانستان تامین کنند، اما از نظر نظامی نه. درباره همین که اشاره حامد کرزی، بله، به کی است؟ به ایران و روسیه که از جبهه متحد حمایت میکردند، ولی آخر این حمایت هم حمایت جدی نبود. نگاه کنید وقتی که همین جبهه متحد که ما از آن نام میبریم، همون احمد شاه مسعود و همون برهان الدین ربانی در قدرت بودند، اگر این کشورها، همین آسیای میانه، همین روسیه، همین ایران منفعت خود را خوب درک میکردند، در افغانستان از اینا حمایت میکردند، هنوز طالبان در اقلیت بودند. اکنون این سازمان همکاری های شنخای اگر این دفعه میخواهد که وارد افغانستان شود، باید اون تجربه گذشته را تکرار نکند، یعنی همون باز روسیه. این فکر خوب است که آهسته آهسته تماس خود را با افغانستان زیاد کنند و در آینده افغانستان را عضو سازمان خود، بعضا عضوها میشن عضو علل بدل اگر عضو اصلی هم براشون اینقدر مشکل باشد، تا که افغانستان را به سوی خود کشند. ولی اگر اینها باز همان از یک جبهه، چنان که شما دو سه بار ذکر کردید، حمایت اینها از بخشی از دولت افغانستان، مثلا از همان چهره های جبهه شمال باشد، این بار دیگر حساس میکند هم دولت افغانستان را، هم حامیانش را نسبت به همین کسانی که در جبهه شمال در گذشته بودند و امروز همان حزب هایی که از جبهه شمال نمایندگی میکنند. پس اینها باید کلا با دولت افغانستان همکاری کنند، نه با یک بخشی آن.
آقای علیرضا کرمانی، به نظر شما تا کدام اندازه در چنین حال برنامه همکاری هایی که سازمان همکاری شنخای روی افغانستان در مورد افغانستان تهیه میکند، تا کدام اندازه موفق خواهد بود در چنین شرایط؟
به نظر من نگاه سازمان شانگهای در شرایط کنونی نگاه تهاجمی نیست به افغانستان، نوع نگاه دفاعی است. در مرحله کنونی بنیادگرایی به نام مذهب یک خطر جدی است. در این شرایط هنوز در موضع تهاجمی نیست که بگوییم حالا خلعی در افغانستان اتفاق افتاده است، ناتو دارد می رود بیرون، یا این می خواهد برود جایگزین. افزون اینکه در جلوگیری از خطر تندروی به نام مذهب هم ناتو هم سازمان شانگهای منافع مشترک دارند. اگر خلایی در اوضاع جهانی اتفاق بیفته، مثلا ناتو شکست بخورد، طبیعی است که یک نیروی دیگری میرود اونجا جایگزین میشود. ولی امروز من بیشتر صحنه همکاری میبینم افغانستان.
آقای عبدالغفار کمال،
یک جمله گفته استاد اضافه کنم، کاملا درست که این سازمان میتواند در زمینه حل مشکلات ایران و آمریکا و تویسون اوزبیدگرا نقش ایفا کند، ولی این یک مشکل دارد این سازمان. مثلا سازمان ناتو میتواند این نقش را اجرا کند یا سازمان فرسند کشورهای اتحادیه عرب یا حوزه خلیج فارس، چون آنها از اقتصاد و توان و سیاست همسان این کشورها برخوردارند، ولی در این سازمان هرچی هست روسیه هست و چین. بنابراین مثلا ببینید امروز چرا از اتحاد دولت‌های مشترک منافع گرجستان بیرون می‌رود؟ به خاطر روسیه.
آقای اسماعیل رحمتوف، شما چی نظر دارید؟
مسئله رو آوردن یعنی تهاجم سازمان شانگهای به افغانستان هیچ وقت این حالت صورت نمیگیرد. زمین خاطر که در اول از اول همین سازمان هدف سیاسی هدف اقتصادی بنام هم چورخوی اقتصادی شانگهای نام داشت. درست؟ بعد از اون گفتن که یک ساختارهای ضد تروریستی در داخل این ارتشهای این کشور را تشکیل میشد با مقصد پیشگیری کردن تروریسم و اکستریمیسم در کشورهای آسیای مرکزی، اساسا مقصد همین بود. و در آینده هم فکر میکنیم که اول از پدیده یکی از مسئله نظامی بودن این که سازمان شهادت میده یا که معلوم میکنه تنها همون هم سازشی که بین این سازمان شانگهای و سازمان امنیت دست جمعی در دوشنبه در اول ماه اکتبر امضا شده بود، فقط همین چیز شهادت میتید. دیگر چیزی دیگر موزن یگون چیز گفته نمیتون که این سازمان نظامی است. گرچه در غرب در اطراف این مسئله خیلی بله خیلی گپخ بردن تشویق کردن که این سازمان میخواد که با ناتوی دویم تبدیل یابد و مخالفت با امریکا و با غرب داشته باشد. این البته این گپ ها همش تخمینی گپ های چیزهای خیال های بفته خود هم غربه هستن. این چیز
به عنوان آخرین سوال از شما مهمانان استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و از بس که وقت برنامه ما هم به آخر میرسد، میخواهم بپرسم که آیا برنامه های سازمان همکاری شانگهای در افغانستان برای تاجیکستان مثبت تمام میشوند یا منفی؟ آقای اسماعیل رحمتوف،
برنامه برای تاجیکستان خیلی خوب است، اما منفعت های اقتصادی میبرد. رفت و آمد فرض کنیم کشورهای اعضای سازمان شانگهای با افغانستان البته برای تویسون یک درآمد خیلی خوب میتید. یک و دوم، یک شعر شاعر گفتن هستم که میگوید که خدا یا خانه دشمن ما سوزون که من هم در بری او خانه دارم، لیک افغانستان دشمن برای ما، افغانستان برای ما برادر است.
آقای عبدالغفور،
بحث آرامی افغانستان و تبدیل شدن افغانستان به یک محور ترانزیتی که تاجیکستان رو بالاخره با از این بنبست کامیونیکاسیونی یا ارتباطی بیرون میآورد و آبهای آزاد وصل میکند، خب و همین طرف تاجیکستان در داخل این سازمان چون از همه بیشتر اشتراکات با افغانستان دارد، اشتراکات زبانی، دینی، فرهنگی، جغرافیایی و از هر نظر، طبیعی است که یک پول ارتباط میشود، طوری که استاد گفتند، میان شانگهای و افغانستان، که این هم باز به نفع تاجیکستان است و در آن طرف هم باز ایران هست، یک کشوری فارسی زبان. بنابراین همکاری ها، البته منظور من اینجا باید ذکر کنم، همکاری ها اگر فقط همکاری های نظامی و جای پای بعضی ابرقدرت ها را باز کردن در افغانستان نباشد، اگر همکاری های گسترده اقتصادی باشد، چون که در دوشنبه تاکید شد در اجلاس که همکاری های اقتصادی این چیز، خب چون اشتراکات بیشتر از میان این کشورها تاجیکستان دارد با افغانستان، سود بیشتر را میگیرد و نیز بعضی میتواند به بعضی اون برنامه های مثبت خود در افغانستان هم دست یابد.
آقای علیرضا کرمانی،
من به عنوان یک ناظر بیرونی فقط توصیه دارم که مردم تاجیکستان هم این موقعیت رو درک بکنن که در یک موقعیت بسیار حساسی قرار گرفتن و این گونه نیست. اگر همکاری هاشون رو مردم تاجیکستان هم با مردم افغانستان با مردم ایران بیشتر بکنن، اونها هم اثرگذارن در این منطقه و برخلاف این که گاهی وقتا من در کوچو بازار میشنوم، اصلا این گونه نیست. تاجیکستان بله کشور کوچکی است، از نظر انرژی مشکل دارد، اما دارای یک ژئوپلیتیک بسیار مهم است و میتواند اثرگذار باشد اگر بخواهد.
شنوندگان محترم، گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی وقتی برنامه ما هم به آخر میرسد، در همین جا به بحث امروزه نقطه میگذاریم. تشکر به شما و مهمانان امروز برنامه که تا حالا با ما بودید. یادآور میشوم شرکت کنندگان بحث امروزی برنامه سیاسی چشمانداز، اسماعیل رحمتوف استاد علوم سیاسی دانشگاه روسیه و تاجیکستان در دوشنبه، علیرضا کرمانی کارشناس ایرانی در امور منطقه، عبدالغفار کمال کارشناس مستقل و من فرهاد میلاد مجری این برنامه بودیم. خدا نگهدار شما.
شنونده ای رادیوی آزادی هستید.